مورد بعدی بحث ما زندانیان سیاسی است. به هر حال زندانیان سیاسی کسانی هستند که در مبارزه برای احقاق حقوق جامعه آزادی، عدالت، برابری و استقلال نقش پیشگام را دارند. اونها کسانی هستند که در مقابل ظلم، بی‌عدالتی قد علم می‌کنند و بهای سنگین بهای سنگینش رو میدن که به صورت دستگیر شدن، تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفتن و در سلول های انفرادی و یا زندان های قرون وسطایی که فاقد هر گونه امکانات و تمام و تلاششون اینها نه شما در نظر بگیرید در هر جای دنیا در بد به ورود برای گرفتن یک سری اطلاعات شاید مورد شکنجه قرار بگیرن، اون هم در بعضی از کشورهای دیکتاتوری طلب یا دیکتاتور. منتها اینجا میبینیم ماها این زندانی ها تحت شکنجه های وحشیانه قرار میگیرن، از اونجایی که مدرکی ندارن سعی میکنن با این شکنجه ها و در سلول انفرادی قرار دادن پرونده سازی کنن و بعد بر اون استناد بر اون زندان های سنگین و طویل المدت اون هم این نوع شکنجه به اشکال مختلف ادامه پیدا میکنه. یعنی لحظه به لحظه زندانی سیاسی باش مواجهه و پایانی هم براش متصور نیست.
علیه.
و حتی وقتی هم که در زندان به سر میبرن، و جالب اینه که وقتی که در یک محیط محصول هستی و کاری رو نمیتونی انجام بدی، اینها مرزها رو فراتر گذاشتن، در اونجا هم باز پرونده سازی هاشون رو علیه زندانیان ادامه میدن که ما تا به حال خب شاهد بودیم، چه علیه آقای امیر حسین حشمت ساران بود، آقای علیرضا کرمی خیرآبادی و همچنین علیه اخیرا ما شاهدیم که آقای محمد نیکبخت از زندان سوانسی پارسال بود و در حال حاضر هم پس چنین چیزی رو دارن. آقای نیکبخت، محمد نیکبخت، یکی از دانشجویانی بود که در سال 1383 در شهر ارومیه دستگیر شد. ایشون با همراه خرداد 1383 همراه با همسر و فرزند خردسالش، فی واقع 3 سال بیشتر سن نداشت، اینها به مدت 3 ماه در سلول های انفرادی قرار داشتن، شکنجه های طاقت فرسایی از جمله آویزان کردن، ضربات با کاب و شکنجه های جنسی و روحی به طور مستمر. پس از این ببینید کسی بچه‌ای که 3 ساله باید از این آقایون پرسید جرمش چیه که 3 ساله رو 3 ماه در سلول‌های انفرادی نگه داشتن. البته که این موارد در این سالیان گذشته بارها و بارها تکرار شده، ولی واقعا در نقض و جنایت علیه انسان‌ها حد و مرزی رو شناخته نمیشه، نه به سن، نه به شرایط افراد، نه به بیمار بودن و غیر بیمار بودن و وضعیت اینها. از هر طریق و از هر روش سعی دارن که فشار را بر اون کسی، بر اون زندانی سیاسی وارد کنن. اون پس از 3 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات عمومی به زندان اصفهان منتقل شد. در اونجا هم 6 ماه در سلول‌های انفرادی نگهداری میشد تحت شکنجه های روحی و جسمی و شرایط بسیار بدی رو بر اون روا داشتن. اینا یکی از شیوه های رزیدانه علاوه فشار بر اون زندانی سعی میکنن بر خانواده هاش، خانواده های زندانی هم به طرق مختلف فشار بیارن، تهدید کنن، احضار کنن و دائم اونها را همون بازجو تحت فشار و عذاب آزار خودش قرار بده. اونجا در زندان اصفهان به 8 سال زندان محکوم شد. اون نه وکیلی داشت و از حق دفاع هم محروم بود توسط فردی به نام یوسفی. اخیرا ما در هفته های اخیر یا همین هفته گذشته شاهد هستیم که فشارها و اذیت آزارها علیه زندانی شدت یافته. روز سه‌شنبه گذشته فردی به نام بنایی، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، او رو فرا میخونه تو دفتر حفاظت اطلاعات زندان، مورد توهین و تهدید قرار میده و حتی رو تهدید به حذف فیزیکی میکنه و اون میگه که نابودت میکنیم، کاری میکنیم که پشیمان بشین. و هر حال این یک زندان، یک فرد معمولی نیست که این حرف رو میزنه، فردیه که در منصب یا سمت یا ریاست حفاظت اطلاعات زندانه، پس عمدی یا قصدی در این قضیه وجود داره. به اینجا پایان نمیپذیره و در روزهای بعدش توسط افراد مختلفی، ایشون توسط فردی به نام حسینی رئیس بند مورد احتمال تهدید قرار میگیره و بعدش هم توسط رئیس زندان به نام بابایی تحت فشار و تهدید قرار میده و به اونها گفته میشه که او رو قصد دارم به بند دیگری به نام بند مشاوره رفتاری، که در این بند تعداد زیادی از زندانیان که مبتلا به بیماری ایدز و هپاتیت هستن قصد دارن اون رو به اونجا منتقل کنن. و یکی از کارهایی که اخیراً علیه ایشون انجام دادن، یکی از افراد اطلاعات سپاه، لشکر نجف سپاه را به سلولی که او در اون قرار داده انتقال دادن. این فرد به نام محمد رضا یوسفی و پسرعموی داستان اصفهان که آقای نیکبخت رو محکوم به 8 سال زندان کرده، فردی به نام یوسفی. این فرد با جرم اینکه اختلاس و کلاهبرداری کرده زندانه، منتها زمانی که وارد این بند میشه باعث نارضایتی عموم بند گردیده، یعنی یک شرایط واقعا انفجاری رو در این بند وجود آورده. جالب اینه که به جرم اختلاس و کلاهبرداری منتها فشارا و اذیت آزارا شده زندانیان، چه تنها زندانی صرفی و زندانی عادی، به حدیه که مورد تنفر عموم اون بند که در حدود 600 نفر زندانی داره قرار گرفته. این فرد محمد رضا یوسفی گزارشی رو به دروغ علیه این تهیه کرد علیه آقای محمد نیکبخت بدادستانی که پسر عموی خودشه و به حفاظت زندان، و قصد زمین سازی یا حتی حذف فیزیکی آقای نیکبخت رو داره و از این طریق اینها اون رو به جاهای مختلف فرا میخونن و یک جنگ روانی رو در طی این هفته علیه ایشون به کار بردن. و اینه که میگفتم، در عرض میکردم خدمت شنوندگانتون، زندانی که چند از سال 1383 در زندانه، حتی در زندانی که هست دائم مورد اذیت آزار، شکنجه های روحی، فشارهای مختلف قرار میگیره. و یا مورد دیگری علیه آقای دکتر مصطفی عددی، پژوهشگر ایرانی که در زندان گوهردشت در بند 4 به سر میبره، ایشون به خاطر رسیدگی نکردن به بیماری های متعددی که دارن، از جمله اونها دیابت، ناراحتی های کلیوی و بینایی ایشون هم تا حد زیادی از بین رفته، منتها اینقدر این مسئله حاد و وخیم شده که رئیس بهداری دست به مکاتباتی به رئیس زندان و معاون زندان کرده و از اونها خواسته که اون رو سریعا به یکی از بیمارستانهای خارج زندان منتقل بشه و یا به اون مرخصی استعلاجی بدن که مورد درمان قرار بگیره. و این به ندرت اتفاق میفته، بهداری زندان، چون که از عوامل زندانه. ولی ببینید شرایط این زندانی چقدر حاده که اون تقاضا کرده که چنین اقدامی رو باید انجام بدن. ولی از طرف معاون زندان علی محمدی و یا سایر افراد زندان ممانعت میکنن و اجازه تا به حال بهش ندادن و ایشون از توی اردی بهش ناچار به اعتصاب قضا هستن و در حال حاضر 10 روز در اعتصاب قضا به سر میبرن، اونم در شرایطی که کسی که چنین بیماری هایی رو داره، چنین شرایط سخت و حادی، و به قول خودشون یعنی بهداری زندان اعلام کرده که بیماری صعب علاج دارن و نیاز مبرم به درمان داره، منتها توجهی به این نمیشه. و این رو چیزی غیر از این که مرگ تدریجی برای زندانی خواستن نمیشه نام گذاشت. در کجای دنیا که زندانی با این شرایط و طبق قوانین خودشون هم گفته میشه که شخص زندانی که به این شرایط میرسه قادر به تحمل حبس نیست و میباید او را آزاد کنند، نه تنها این کار رو نمی کنند بلکه از درمانش ممانعت میکنن، از اجازه دادن درمانش، حتی خانوادهشون هم حاضر بودن که هزینه این کار رو متحمل میشن، ولی حسن زارع دهنوی و وزارت اطلاعات باز پشت این قضیه هستن و ممانعت میکنن از درمان این زندانی در بیمارستان های خارج از زندان.
بله متاسف.
بله. مورد آخر ما در مورد آقای ارژنگ، مهندس ارژنگ داوودی است که سالیان سال در زندان به سر میبره. ایشون از زندانیان سیاسی زمان شاه هستند و همچنان در این رژیم هم در زندان به سر میبرند. ایشون مدتی در تبعید شدن به زندان بندرعباس با شرایط طاقت فرسایی که اونجا بود، مجددا بازگردانده شدن به اوین و به بندهای مختلف چه 209، 2 الف و 240 و اخیراً هم او رو با به زندان بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل کردن و اونجا اسم این زندان فی‌الواقع گفتنش خیلی راحته، ولی شرایطی که در این زندان هست واقعا طاقت فرساست و هر لحاظی که دم نگاه کنه، چه به لحاظ امکاناتیش، چه به لحاظ رفتار و برخوردی که زندانبانها دارن و چه به لحاظ رسیدگی نکردن پزشکی. و خود اونها هم اعلام کردن که این زندان مال کسانی که مرتکب جرایم قتل و زندانیان خطرناک هستن. حالا باید از این آقایون پرسید که زندانی سیاسی طبق اون قانونی که دارن تفکیک جرایم چرا میباید اونجا باشه و چرا میباید به اونجا منتقل بشه. و درود بر این زندانیانی که علی رغم شرایط سخت و طاقت فرسا، شرایطی که لحظه به لحظه اون فی‌الواقع تحملش طاقت فرساست برای زندانی، تحمل میکنن، استقامت میکنن، پایداری میکنن، ولی یک ذره از حقوقشون که همانا دفاع از حقوق ملت، ملتی که کارگرانش، دانشجویانش در چنین شرایطن و خضوع نمیکنن و سر خم نمیکنن در مقابل چنین کسانی. واقعا به تک تک اینها هر جا که هستن باید درود فرستاد، همانند شمعی هستند که در ظلمت تاریکی استبداد می درخشند و اون شب ظلمانی رو به طرق دیگه تبدیل می کنند، به نور، به روشنایی و نوید می دن و همه که صبح پیروزی، صبح آزادی، برابری، عدالت و استقلال نزدیکه و باید اونها رو به عنوان الگوها قرار داد و از اونها با تمام توان دفاع کرد و اجازه نداد که چنین شرایطی رو براشون به وجود آورد. و یقینا ما که در خارج کشور هستیم و میتونیم با تماس گرفتن با سازمان‌های حقوق بشری، با رسانه‌ها، اجازه نداد که اینها در سکوت قرار بگیره و هر نوع فشار رو بخواد بر این زندانیان در جاهای مختلف پونجه بیاره. لازم به یادآوری است که این قطره از اندهی که در جاهای مختلف، زندانهای مختلف زندانیان سیاسی رو سر میبرن و امکان تماس نیست به خاطر فشار، تحقیل ها و دادگاهی که هست، متاسفانه ما بخشی که اطلاع داریم به سمع شنوندگانتون میرسونیم و یقین داریم که شرایط کسانی که در بندرعباس هستن، در سیستان و بلوچستان و یا خوزستان و جاهای دیگه بسا بدتر و بدتر خواهد بود. هر چه دورتر باشن، به خصوص بنا به وضعیت هر استان، شرایط اون استان هم رو زندانی تاثیر خاص خودشو داره.
بله کاملا. و به واقع باید گفت که از نیمه گذشته شب سحر نزدیک است. امیدواریم که این عزیزان هرچه زودتر از بند بلا رها بشند و همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری در ایرانی مستقل و آزاد زندگی کنند و ایرانی آباد رو بسازند.
که یقیناً همه این ها که ما گفتیم، همه این پایمردی ها، شجاعت ها، مقاومت ها که الان نام بردیم ازش، هرچند که تو هم با درد و رنج، نشانی نشانی از یقین بودن صبح آزادی و پیروزی. پس باید تلاش کرد همگام با اون زندانیان دانشجویان و اون رسیدن به آزادی، رسیدن به عدالت، رسیدن به استقلال به معنای واقعی و داشتن شکوفا جامعه‌ای رها، شکوفا و آباد و آزاد که یقینا چنین خواهد شد. شکی در این نیست، به خاطر که گواه اون زندانیان سیاسی، گواه اون مبارزات دانشجویان، گواه اون مبارزات کارگران و سایر اقشار
زنان، بله، معلمین، بله، همه جا می‌بینیم آثارش همه جا مشهود است. مجددا سپاسگزار جناب نقاشکار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم آرزوی شب و روز خوشی برای شما و شنوندگانتون میکنم و تا صحبتی دیگر و رشادتی و قهرمانی های دیگر که از برگ زرینی است که از کشور ما نثار شنوندگانتون خواهیم کرد. شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار همگی شما باد.
اوقات بر شما خوش. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، رشد فزاینده اعتراضات علی‌رغم تهدیدها، ارعابها و احضارها به جهت جلوگیری از برگزاری مراسم روز کارگر در سالگرد این روز و علی‌رغم این ترفندها برگزاری مراسم در مجتمع ورزشی پونک تهران و همینطور کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتراضات دانشجویی، تحصن و اعتصاب در دانشگاه سهند تبریز در اعتراض به حداقل 3 مورد اعمال پلید و حق حرمت دختران دانشگاه توسط مدعیان عفاف و پوشش و حجاب، آخرین وضعیت زندانیان سیاسی، نگهداری طولانی و گاه ماها در سلول انفرادی همراه با شکنجه و آزار به زندانی و خانواده آنها برای وادار کردن آنها به اقرار مطالبی که خواست حاکمیت است توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.